ساعت 7 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو می شنوید. امروز شنبه 22 فروردین سال 1394 برابر با 11 آوریل 2015 میلادی است. من وحید پوراستاد هستم و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله نیز همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تدارک دیدن که البته همه اینها رو بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من بهروز کارونی حاضر شده تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
سلام وحید عزیز و شنوندگان گرامی. عضو ارشد هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز شنبه گفت تهران هیچ نظارت و دسترسی را در زمینه بازدید و مذاکره بر سر مراکز نظامی و موشک‌های بالستیک نخواهد پذیرفت. به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس عراقچی این موضوع را درباره احتمال بازدید ناظران خارجی از مراکز نظامی ایران ابراز داشت. او افزود که موشک‌های ایران از جمله موشک‌های بالستیک تحت نظر و نظارت طرف‌های مذاکره نخواهند بود. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز جمعه با تاکید بر این نکته که اعتماد نمیتواند مبنای توافق‌های هسته‌ای باشد گفته بود توافق هسته‌ای با ایران باید بازرسی از سایت‌های نظامی آن کشور را هم شامل شود. مشاور ارشد رئیس جمهوری ایران روز شنبه دلیل مخالفت بسیاری از فعالین سیاسی با تفاهم هسته‌ای لوزان را به خطر افتادن منافع آنها یا منافع به گفته او هم مسلکی‌هایشان با لغو تحریم‌های غرب علیه ایران دانست. اکبر ترکان در مصاحبه با وبسایت حزب تازه تأسیس ندای ایرانیان گفت که راه به گفته او خوردن این فعالان از تحریم‌ها بسته شده است و آنها صدایشان را برای مسئله هسته‌ای بالا برده‌اند. در روزهای اخیر برخی از نمایندگان مجلس و همچنین حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان شدیداً از تفاهم ایران و گروه 5+1 انتقاد کردند. شبه نظامیان محلی و هوادار عبد ربو منصور هادی رئیس جمهوری یمن در شهر عدن میگویند که روز شنبه دو افسر ایرانی را که مشاور نیروهای گروه شیعه حوثی بودند دستگیر کردند. به نوشته رویترز در صورت تایید خبر دستگیری این دو نظامی ایرانی تنش بین تهران و ریاض تشدید خواهد شد. در همین حال مقام‌های نظامی و پزشکی در عدن روز شنبه گفتند که در جریان درگیری جمعه شب بین نیروهای گروه شیعه حوثی و هواداران عبد ربوح منصور هادی رئیس جمهوری یمن حداقل 25 تن کشته شدند. در بخش گزارش‌ها در این مورد بیشتر خواهید شنید. صدها معترض به آنچه تعرض جنسی به دو نوجوان ایرانی در عربستان سعودی نامیده شده است روز شنبه در مقابل سفارت این کشور در تهران تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا این تجمع در شرایطی برگزار شد که محمد رضا یوسفی مدیر کل سیاسی استانداری تهران گفته بود که درخواستی برای صدور مجوز برای این تجمع ارائه نشده و این تجمع غیر قانونی است. در بخش گزارش‌ها در این مورد نیز خواهید شنید. یک دادگاه در قاهره روز شنبه احمد بدی رهبر گروه اخوان المسلمین مصر و 13 تن دیگر از اعضای ارشد این گروه را به اتهام تحریک به هرج و مرج و خشونت به مرگ محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز دادگاه قاهره همچنین محمد سلطان یک مصری تبعی آمریکا را به دلیل حمایت از اخوان المسلمین و انتقال اخبار غلط به حبس ابد محکوم کرد. محمد سلطان فرزند صلاح سلطان از محکومان به اعدام است. به نوشته رویترز محکومین می توانند از دادگاه عالی مصر درخواست تجدید نظر کنند. وحید جان،
آخرین خبرهای ایران و جهان رو از بهروز کارونی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. تازه ترین اختلاف بر سر تفاهم هسته‌ای ایران با 5+1، بازدید از مراکز نظامی ایران. گزارشی خواهید شنید در همین زمینه.
تفاهم لوزان فرمول بندی که شده ژله‌ایه، یعنی شناوره و میتونن هر دو طرف روش مانور بدن.
فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران از به آب انداخته شدن یک زیردریایی جدید بومی خبر داد. گفتگویی خواهید شنید در همین باره.
یه نوع زیر دریایی است با توناژ متوسط 600 تن تا عمق 200 متر میتونه قوس بکنه.
و همچنین گزارش خواهید شنید از تجمع صدها نفر در تهران در مقابل سفارت عربستان سعودی. البته اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، میزه گرد دیدگاه ها رو هم خواهید شنید. همانطور که در خبرها شنیدید، خبرگزاری رویترز به نقل از شبه نظامیان در شهر عدن در جنوب یمن گزارش داده که دو عضو نیروی قدس سپاه پاسداران در این شهر اسیر شدند. البته این خبر هنوز از سوی منابع مستقل تایید نشده، اما برای مرور آخرین تحولات بحران یمن ساعتی پیش گفتگوی کردم با ایلیا جزائری که خبرهای منطقه رو دنبال میکنه و در ابتدا از او در مورد تازه ترین تحولات از جمله همین خبر رویترز در مورد اسارت دو عضو سپاه پاسداران پرسیدم. ایلیا جزائری:
جنگجویان محلی در شهر عدن و همچنین نیروهای هوادار عبدربه منصور هادی رئیس جمهور یمن میگن دو افسر سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران رو دستگیر کردن. مدعی هستند که این دو افسر سپاه پاسداران در حال ارائه مشورت به حوثی‌ها و همچنین نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن هستند. این خبر از سوی منابع مستقل تا اینجای کار تایید نشده. جمهوری اسلامی ایران موضعی نگرفته. اگر این خبر صحت داشته باشه میتونه باعث تنش جدیدی میان ریاض و تهران باشه در این فضای پرتنشی که الان درش حضور دارن. اما در تحولات میدانی جنگنده‌های ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی مناطقی در جنوب یمن و به ویژه شهر عتق رو بمبارون کردن. یک هواپیمای حامل کمک‌های بشردوستانه صلیب سرخ امروز در فرودگاه صنعا پایتخت یمن فرود اومد. این دومین محموله کمک‌های بشردوستانه است که به صنعا پایتخت یمن میرسه. روز گذشته دو هواپیمای حامل کمک‌های بشردوستانه، یکی متعلق به صلیب سرخ و دیگری متعلق به یونیسف، در صنعا پایتخت یمن فرود اومده بود.
بیا بپردازیم به تلاش‌های دیپلماتیکی که برای حل بحران یمن در جریانه. برامون درباره قطعنامه‌ای که کشورهای عربی در تلاشان در شورای امنیت سازمان ملل به رأی بذارن بگو.
نماینده عربستان سعودی در سازمان ملل متحد آقای عبدالله المعلمی میگه که اختلافاتی همچنان وجود داره بر سر پیشنویس قطعنامه‌ای که ارائه شده. بیشتر مخالفت‌ها هم اینطور که گفته از سوی روسیه هست. اختلافات در مورد چگونگی آتش بس هست، درباره تحریم‌هایی که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس خواستار اعمال اون هستند. این کشورهای عربی خواستار تحریم تسلیحاتی عبدالملک الحوثی رهبر حوثی ها و گروه اون هستن که گویا روسیه تا اینجای کار با اون مخالفه و میگه باید همه طرف های درگیر تحریم بشن اگر قرار باشه تحریم اعمال بشه. اختلاف های هم بر سر آتش بس انسانی و چگونگی رساندن کمک های بشر دوستان به نیازمندان وجود داره.
ایلیا، رویترز گزارش داده که همکاری‌های اطلاعاتی آمریکا و عربستان در مورد یمن افزایش یافته. از جزئیات این گزارش هم لطفاً برای ما بگو.
اینطور که این گزارش میگه، آمریکا سعودی‌ها رو بیش از گذشته در جریان گزارش‌های قرار میده که در مورد یمن داره، در مورد مواضع حوثی‌ها و متحدانشون در دست داره. هدف از این همکاری این هست که حملاتی که دارن نیروهای ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی انجام میدن دقیق تر باشه و مواضعی که بمبارون میکنن مواضع دقیق تری باشه. چند روز گذشته جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا گفت که در جریان کمک هایی هست که جمهوری اسلامی ایران به حوثی ها میکنه و تأکید کرد که واشنگتن در این باره دست بسته نخواهد نشست.
اما دیروز پارلمان پاکستان سرانجام پس از چند روز بحث و تبادل نظر اعلام کرد که به ائتلاف عربستان علیه یمن نمیپیونده و در این زمینه بی‌طرف باقی میمونه. این موضع پاکستان با چه واکنش‌هایی در جهان عرب مواجه بوده؟
سخنگوی وزارت دفاع عربستان سعودی سعی کرد در باره مصوبه پارلمان به گونه سخن بگه که گویا هنوز موضع دولت نیست و تأکید کرد در کنفرانس خبری که داشت هنوز پاکستان موضع خودش رو درباره بحران یمن اعلام نکرده و عربستان سعودی همچنان منتظر اعلام موضع رسمی پاکستان هست. اما امارات متحده عربی از مصوبه پارلمان پاکستان افغانستان خشمگین هست. وزیر مشاور در امور سیاست خارجه امارات متحده عربی در توییتر به شدت انتقاد کرد از مصوبه پارلمان پاکستان و نوشت که پاکستان باید موضعی شفاف در این باره بگیره، موازش همچنان متناقض هست و باید موضعش به سود روابط استراتژیکش با کشورهای عربی باشه.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه مجله شانگهای امشب گزارش خواهید شنید از شاهین بشیری درباره تازه ترین مورد اختلاف در مذاکرات اصلی، یعنی بازدید از مراکز نظامی ایران.
وزیر دفاع آمریکا گفت توافق با ایران باید شامل بازرسی از تأسیسات نظامی نیز باشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، اشتون کارتر، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا که در کره جنوبی به سر می‌برد، همچنین گفت مذاکرات قدرت‌های جهانی و ایران برای رسیدن به توافق هسته‌ای باید راه‌هایی که اثبات می‌کند تهران به تعهدات خود عمل کرده است را در بر گیرد. صحبت‌های آقای کارتر در حالی بیان می‌شود که آیت الله علی خامنه‌ای پنج شنبه گذشته اظهار داشته بود که به هیچ وجه نباید به بهانه نظارت به حریم امنیتی و دفاعی جمهوری اسلامی نفوذ شود.
به هیچ وجه اجازه داده نشود که به بهانه نظارت به حریم امنیتی و دفاعی کشور اینها نفوذ کنند. مطلقا مسئولین نظامی کشور به هیچ وجه معزون نیستند که به بهانه نظارت و به بهانه بازرسی و این حرفا دیگانگان رو به حریم و حصار امنیتی و دفاعی کشور راه بدن.
در همین زمینه احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران نیز گفته بود
فقط در عرصه هسته‌ای حق مذاکره دارن، حق ندارن در رابطه با مسائل نظامی مذاکره کنن. ذره‌ای نباید از توسعه نظامی کشور کاسته بشه. توسعه نظامی بازوی اقتدار این ملت است. هیچ ربطی هم به اون فضول‌ها نداره که ما چه سلاحی داریم چه سلاحی نداریم.
در واکنش به اظهار نظر تازه وزیر دفاع ایالات متحده، عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز شنبه 22 فروردین گفت تهران بازدید ناظران خارجی از مراکز نظامی خود و همچنین نظارت بر موشک‌های بالستیک خود را نخواهد پذیرفت. با توجه به اینکه تفاهم به دست آمده در لوزان هنوز به مرحله نگارش نهایی و تبدیل شدن به یک توافق قطعی نرسیده، این گونه اظهار نظرها و تفسیرهای گاه متناقض از تفاهم لوزان در مواردی باعث نگرانی کسانی می شود که مسئله هسته‌ای ایران را با دقت دنبال می کنند. اما آیا این گونه اظهار نظرها هیچ گونه مبنای حقوقی می تواند داشته باشد؟ و از آن مهمتر، آیا تأثیری در توافق نهایی ایران و کشورهای گروه 5 علاوه 1 خواهد داشت؟ حبیب حسینی فرد، کارشناس روابط بین الملل، ساکن آلمان، در پاسخ این سوال به رادیو فردا می گوید
در اون تفاهم لوزان فرمول بندی که شده ژله‌ایه، یعنی شناوره و میتونن هر دو طرف روش مانور بدن. اینها همه مسائلی که به نظر میاد داره روشون چونه داده میشه و نشون میده که این فرصت باقی مانده تا توافق چقدر دشوار خواهد بود از باب این تدوین و تدقیق نوع نظارت ها. از همون روزی که این بیانیه لوزان خوانده شد و اصطلاح تفاهم نامه اعلام شد، بحث و بررسی و تفسیرهای مختلفی داره ازش ارائه میشه. فرمول بندی های قابل تفسیری وجود داره. میدونیم که در اونجا به اصطلاح گفته میشه که آژانس در رابطه با راستی آزمایی کاری که ایران باید انجام بده باید به اصطلاح از فناوری های مدرن نظارتی استفاده بکنه و فراتر از به اصطلاح اون چارچوب های پروتکل، البته گفته از دسترسی های توافق شده بیشتری فراتر از پروتکل ایران آمادگی داره که این کار را انجام بده. و خب اشاره هم میشه که این دسترسی در چه رابطه یه در این رابطه است که اون سوال های مربوط به مثلا گذشته برنامه اتمی ایران روشن بشه. از همین جاست که یه مقدار مسئله اون برخی از سایت های نظامی و مسائلی از این دست، بازرسی از اونها هم خب ما می‌دونیم با مسائل مشکلی که سر بازدید از سایت پارچین بوده تا حالا همچنان یکی از مشکلات بوده بین آژانس و ایران.
روزنامه بریتانیایی گاردین چندی پیش در مطلبی ضمن اشاره به بندی از تفاهم سیاسی لوزان که به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای اجازه می‌دهد به سایت‌ها و افراد مظنون دسترسی داشته باشند، نوشته بود که بازرسان این نهاد بین‌المللی نیاز خواهند داشت به سایت‌های نظامی و افراد وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران دسترسی پیدا کنند. این روزنامه از این بخش به عنوان یکی از پیچیده‌ترین بخش‌های این تفاهم نام برده بود. هیئت‌های دیپلماتیک ایران و کشورهای گروه 5+1 پنجشنبه 13 فروردین ماه اعلام کردند به تفاهمی بر سر چارچوب توافق نهایی رسیدند که قرار است زیربنای ادامه رایزنی‌ها تا ضرب العجل 30 ژوئن 9 تیر ماه باشد.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید. در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان در همین باره آماده است که با هم میشنویم.
درسته که این توافق هسته‌ای باعث از بین رفتن تحریما میشه و البته باعث پیشرفت و سرمایه‌گذاری بیشتر در ایران، اما قرار نیست که این پیشرفت به قیمت این تموم بشه که ایرانی‌ها اطلاعات نظامی کشورشون رو در اختیار اروپایی‌ها قرار بدن. کدوم کشوری حاضر اطلاعات نظامی در اختیار دیگران بذاره؟ ما دوست نداریم جنگ دیگه‌ای رو تجربه کنیم. از نظر من این دیگه زیاده خواهی غربی‌ها رو میرسونه که حتی خودشون هم حاضر به انجامش نیستن.
چقدر خوب میشد آقای خامنه‌ای دشمن نمیکرد و این فکر رو از سرش بیرون میکرد.
الو سلام آقا، اینایی که میگن توافق نشد بابا، این همه کارخونه، این همه شرکت به خاطر تحریم‌ها ورشکست شدن، این همه کارگر بیکار شده، تکلیف اینا چی میشه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روز شنبه صدها نفر با تجمع در برابر سفارت عربستان سعودی در تهران به حادثه تعرض به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده اعتراض کردند. گزارشی بشنوید در همین زمین از جواد کروشی.
در ادامه واکنش‌ها به تعرض به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده، روز شنبه حسن قشقاوی معاون کنسولی پارلمانی و امور ایرانیان وزیر خارجه خبر از ملاقات حسین صادقی سفیر ایران در ریاض با عالی رتبه‌ترین مقام مسئول سعودی در این باره داد. به گفته آقای قشقاوی در این دیدار مسئول عالی رتبه عربستان با ابراز تأسف از این اتفاق گفته است که مرتکبین این عمل غیر انسانی هم اکنون در زندان به سر میبرند و پرونده در دست بررسی است. همزمان روز شنبه حدود 500 نفر در برابر سفارت عربستان سعودی در تهران گرد هم آمدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، تجمع کنندگان با سر دادن شعارهایی خواستار برخورد قاطع دولت عربستان با عوامل این بی‌حرمتی و عذرخواهی این دولت از ملت ایران شدند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، تجمع کنندگان خواستار لغو حج عمره تا پایان یافتن اقدامات به نوشته ایلنا خصم‌آمیز عربستان سعودی شدند. دیوارهای اطراف سفارت عربستان نیز توسط عده‌ای از شرکت کنندگان در این تجمع شعار نویسی شد. به نوشته خبرگزاری ایلنا، تجمع اعتراض‌آمیز روز شنبه در مقابل سفارت عربستان بر اساس یک فراخوان اعلام شده در شبکه‌های اجتماعی برگزار شده بود. همزمان اما خبرگزاری ایرنا به نقل از حسین علی امیری قائم مقام وزیر کشور نوشت که صدور مجوز برای تجمعها به استانداری‌ها سپرده شده است و مسئول صدور مجوز تجمعهای تهران استاندار تهران است و وزارت کشور هیچ مجوزی را برای تجمع مقابل سفارت عربستان صادر نکرده و نخواهد کرد. از سوی دیگر روز شنبه حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم به خبرگزاری فارس گفت که روز یک شنبه کمیسیون امنیت ملی با مسئولین سازمان حج و وزارت امور خارجه درباره این موضوع نشست خواهد داشت. این نماینده مجلس از تلاش شماری از نمایندگان برای تصویب طرح یک فوریتی برای توقف سفر به عربستان و حج عمره خبر داد و گفت تلاش می‌شود تا حصول اطمینان از امنیت و حرمت زائران ایرانی در مراسم حج سفر به عربستان متوقف شود. به گفته اعضای خانواده یکی از این نوجوانان، تعرض به این دو نوجوان روز 8 فروردین ماه در فرودگاه جده اتفاق افتاده است. حسن قشقاوی معاون وزیر امور خارجه در امور کنسولی پارلمانی و ایرانیان روز 17 فروردین ماه با تایید این خبر گفته بود که مقام‌های عربستان قول دادند موضوع در بالاترین سطح مورد پیگیری قرار خواهند داد و با افراد خاطی به شدت برخورد می‌کنند. رئیس سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی هم در نامه‌ای به وزیر حج عربستان سعودی آن کشور را در صورت عدم رسیدگی جدی به پرونده تعرض جنسی به دو نوجوان ایرانی به لغو حج عمره تهدید کرده بود. همزمان با بالا گرفتن تنش میان ایران و عربستان به خاطر رویدادهای یمن، دولت عربستان روز چهارشنبه از دادن اجازه فرود به یک هواپیمای جمهوری اسلامی که حامل مسافران حج عمره بود خودداری کرد و این هواپیما مجبور به بازگشت به اصفهان شد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران روز شنبه از به آب انداخته شدن زیردریایی جدید بومی ایران خبر داده. نوشین سید حسینی در گفتگو با حسین آریان کارشناس امور نظامی در لندن درباره همین موضوع از او پرسیده.
ایران تا به حال یک سری زیردریایی‌های کوچک به نام قدیر درست کرده با وزن جابجایی 150 تن. سه زیر دریایی هم ایران زیر دریایی های سنگین از روسیه که سالها پیش گرفته بود به اسم که الان در ایران به اسم زیر دریایی های طارق، نوح و یونس است. بین این دوتا در واقع زیر دریایی های نیمه سنگین یا متوسط وجود نداشته که ایران الان داره سعی میکنه که این زیر دریایی را بسازه به اسم زیر دریایی فاتح که یه نوع زیر دریایی است با توناژ متوسط 600 تن تا عمق 200 متر میتونه قوس بکنه و 4 تا مقر پرتاب اژدر داره که به هر صورت یک قدمی است مثبت در راه خودکفایی در تولید یکانهای زیر سطحی.
آقای آریان، فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران در ضمن اضافه کرده که روی یک ناوشکن جدید هم در نیروی دریایی ایران مشغول فعالیت هستند و اینکه قراره که این ناوشکن هم امسال به ناوگان دریایی ایران اضافه بشه. با توجه به اینکه این ناوشکن جزو موج سوم ناوشکن‌های ایرانی خواهد بود، یه توضیحی در مورد این چند موج ناوشکن لطفاً بدید.
ایران باز هم در راستای خودکفایی داره سعی میکنه که تا سرحد امکان ناوهای مورد نیاز خودش رو تامین بکنه. موج اول رو که فرمانده نیرو دریایی در موردش داره صحبت میکنه در واقع ناوشکن جماران بود که این در بهمن سال 1388 عملیاتی شد. نوع دومه این ناوشکن را که ایران ساخت که سال گذشته به آب انداخته شد در دریای خزر بود به اسم ناوشکن دماوند. سومین ناوشکن رو که الان در موردش دریادار سیاری داره صحبت میکنه ناوشکن سهنده که این قراره به زودی عملیاتی بشه. این ناوشکن‌ها در واقع الگوی این ناوشکن‌ها رو ایران از ناوشکن‌های نوع واسپر گرفته که در زمان شاه از انگلستان خریداری شده بود، ولی سعی کرده که اینها رو بهینه‌سازی بکنه، بهتر بکنه که سلاح‌های جدیدی بر روی اینها کار گذاشته شده، همینطور رادارها و به اضافه دستگاه‌های جنگ‌های الکترونیکی. این ناوها یعنی سهند، دماوند و جماران یه توناژی در حدود 1200-1300 تن دارند، به موشک‌های سطح به سطح و سطح به هوا مجهز هستند و در این حال رادارهای مجهزتری دارند. باز هم تأکید میکنم که اینها قدم‌های مثبتی است برای تولید ناوهای بومی در ایران.
گفتگوی نوشین سید حسینی رو میشنیدید با حسین آریان کارشناس امور نظامی در بریتانیا.
بیش از 2 دهه از حضور اینترنت در ایران میگذره و پس از 20 سال برای کاربران ایرانی نام اینترنت با چند کلیدواژه اصلی همراهه: اینترنت ملی، شبکه‌های اجتماعی، نرم‌افزارهای ارتباطی و پیش از همه فیلترینگ یا فیلترنت. من مهدی احمدی هستم و در این برنامه از دات‌کام برای شما از تاریخ اینترنت در ایران میگم.
دات‌کام، یک شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
خب نوبتی هم باشه، نوبت فریدبرز غریبه که زنده و مستقیم با ماست تا آخرین خبرهای ورزشی رو بشنویم. آقای غریب سلام بر شما. خبرهای داغ فوتبالی اینه که فدراسیون فوتبال با کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران امروز چند ساعت پشت درهای بسته، حالا دقیق مشخص نیست، مذاکره داشته. نتیجه چی شده؟ از قرار معلوم رئیس فدراسیون اسم این مذاکرات رو هم 2-1 گذاشته، درسته آقای غریب؟
بله، سلام به شما و همه شنوندگان محترم. همونجور که اشاره کردین خبر مهم این چند روز اخیر بوده موندن یا رفتن کارلوس کیروش. آقای پوراستاد اول یک اشاره میگریزی بزنم به اینکه قرعه کشی مسابقات فوتبال جام جهانی 2018 روسیه چند روز دیگه انجام میشه. تیم ایران هم تا حدود 2 ماه دیگه باید اولین بازیشو انجام بده و ماجرای ماندن و رفتن ادامه کار یعنی کیروش الان خبر داغ. امروز همونجور که شما اشاره کردی جلسه طولانی بوده، 6-7 ساعته در محل فدراسیون. علی کفاشیان رئیس فدراسیون دقایقی پیش توی کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که امکان ماندن کیروش به کمتر از 80% رسیده. او چند روز پیش گفته بود که 85% کیروش از ایران خواهد رفت. کفاشیان همچنین اضافه کرده امروز مذاکرات 2-1 اشاره به خودش و نماینده وزارت ورزش از یک سو و آقای کیروش از سوی دیگه این مذاکرات 2-1 ظرف 1-2 روز آینده ادامه داره. مهمترین دغدغه کیروش هم امروز تو جلسه که آقای کفاشیان اعلام کرده تدارک مناسب تیم ملیه و برگزاری بازی‌های تدارکاتی مفید واسه تیم ملی و خلاصه پشتیبانی کامل که ایران بتونه آبرومندانه تو مسابقات مقدماتی جام جهانی حضور پیدا کنه.
آقای غریب یه ذره فاصله بگیریم از فوتبال، البته برمیگردیم دوباره به بازی‌های فوتبال امروز، اما میخوام بیشتر بدونم در مورد تیم ملی کشتی آزاد ایران که برای جام جهانی 2015 الان در لس آنجلس آمریکا حضور داره. بازی‌ها از کی شروع میشه؟ بیشتر برای ما بگید از تیم ملی کشتی آزاد ایران.
بله، 43 دوری رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد امشب یعنی اولین ساعت بامداد به وقت ایران آغاز میشه در شهر لس آنجلس آمریکا. تیم ملی کشتی آزاد ایران یکی دو روزیه که در لس آنجلس تمریناتش انجام داده، ورزشکشی بازی‌ها هم انجام شد. طبق برنامه تیم کشتی آزاد ایران مدافع عنوان قهرمانی اولین مسابقهش رو ساعت 2:30 بامداد یک شنبه با بلاروس انجام میده. ساعت 6 بامداد یک شنبه هم کشتیگیران ایرانی با کشتیگیران ترکیه باید سرشاخ بشن. آخرین مسابقه تیم به تیم ایران هم مقابل تیم جمهوری آذربایجانه که آخرین ساعت روز یک شنبه هست و مسابقات کشتی آزاد جام جهانی 2015 اینم باید اضافه بکنم که با حضور 8 تیم در 2 گروه 4 تیمی. در گروه دیگه هم آمریکای میزبان قرار داره به اضافه روسیه، مغولستان و کوبا. پیشبینی های کارشناسا مبنی بر اینه که ایران در دور بعد احتمالاً یا به آمریکا یا به روسیه میخوره.
خب برگردیم دوباره به بازی‌های فوتبال امروز که لیگ برتر فوتبال ایران هفته 25مش رو گویا میگذرونه. چه خبر از بازی‌های امروز؟
بله، امروز در ادامه هفته 25 آقای فروستاد قرار بود 3 بازی انجام بشه. بازی گسترش فولاد و ملوان انزلی که قرار بود در شهر تبریز انجام بشه به خاطر شرایط نامناسب جوی شهر تبریز، باد و بارون شدید و طوفان انجام نشد، به فردا موکول شد. سایپا 3-0 تا دقیقه 90 عرض میکنم تا دقایق پایانی این بازی ها این نتایج هست، 3-0 از سبای قم پیش بوده. بازی پیکان و پدیدم 0-0 بوده. دیروز هم که استقلال در آزادی تهران متوقف شد 1-1 مقابل ذوب‌آهن. نبرد دو تیم فانوس به دست ته جدول هم یعنی نفت مسجد سلیمان و راهن هم 1-1 شد. اما گل بازی های هفته 25 فردا انجام میشه، یعنی 3-4 تیم بالای جدول تیم و 4 تیمی که در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا حضور دارن فردا طبق برنامه انجام میدن بازیاشونو. نفت تهران که در صدر جدول قرار داره میزبان فولاد خوزستانه که در رده 5 هست. سپاهان در اصفهان از تراکتور سازی تیم دوم جدول پذیرایی میکنه و پرسپولیس هم که خب نتایج خوبی به دست آورد، مخصوصا چهارشنبه پیش تیم النصر عربستان رو تو آزادی در لیگ قهرمانان شکست داد، هم فردا باید در شهر اهواز با استقلال خوزستان بازی کنه. آخرین بازی هفته 25 در جدول رده‌بندی الان نفت تهران و تراکتور سازی رقابت شونه به شونه‌ای دارن. نفت 48 امتیازی، تراکتور 47 امتیازی، اول و دوم. تای جدول هم همونجور که عرض کردم نفت مچه سلیمان و راه آهن هم دو تا کاندیدن که سقوط بکنن. البته رقابت‌ها هم در بالای جدول و هم در پایین جدول به صورت فشرده و داغ داره پیش میره.
خیلی متشکرم فریبرز غریب بود که خبرهای ورزشی امروز رو برای ما گفتش. اگر تمایل دارید خبرها و گزارش‌های بیشتری رو بخونید و بشنوید، میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. مهمترین خبر ما در حال حاضر صحبت‌های مشاور حسن روحانی رئیس جمهور ایرانه که گفته مخالفان تفاهم لوزان اونها رو متهم کرده به سودجویی از تحریم‌ها.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 و شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ابتدا خبرها رو خواهید شنید از مینا بهارمس و سپس برنامه دیدگاه ها رو خواهید شنید که موضوع این برنامه درباره توافق جامعه هسته‌ای بین ایران و 5 به علاوه 1. مینا بهارمس.
سلام شنوندگان عزیز. شبه نظامیان هوادار عبدالربوح منصور هادی رئیس جمهوری یمن در شهر عدن میگویند روز شنبه دو عضو سپاه پاسداران ایران را که مشاور نیروهای گروه شیعه حوثی بودند دستگیر کردند. ایران همواره هر گونه حمایت نظامی از گروه شیعه حوثی را تکذیب کرده است. نیروهای این گروه که کنترل پایتخت و بخشی از خاک یمن را در دست دارند در صدد شهر عدن را نیز تصرف کنند. دادگاهی در قاهره روز شنبه احمد بدی رهبر گروه اخوان المسلمین مصر و 13 تن دیگر از اعضای ارشد این گروه را به اتهام تحریک به هرج و مرج و خشونت به مرگ محکوم کرد. به گزارش رویترز دادگاه قاهره همچنین محمد سلطان یک مصری تبع آمریکا را به دلیل حمایت از اخوان المسلمین و آنچه انتقال اخبار نادرست خوانده شده به حبس ابد محکوم کرده است. محمد سلطان فرزند صلاح سلطان از محکومان به اعدام است. به نوشته رویترز محکومین می توانند از دادگاه عالی مصر درخواست تجدید نظر کنند. عباس عراقچی عضو ارشد هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز شنبه گفت که تهران هیچ نظارت و دسترسی را در زمینه بازدید و مذاکره بر سر مراکز نظامی و موشک‌های بالستیک در مذاکرات هسته‌ای نخواهد پذیرفت. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز جمعه با تاکید بر این نکته که اعتماد نمی‌تواند مبنای توافق‌های هسته‌ای باشد گفته بود توافق هسته‌ای با ایران باید بازرسی از سایت‌های نظامی این کشور را هم شامل شود. آقای عراقچی همچنین گفته است که فعالیت‌های هسته‌ای و قانونی‌سازی ایران پس از پایان دوره محدودیت مورد توافق با گروه 5 به علاوه 1 به حال اول باز خواهد گشت. مشاور ارشد رئیس جمهوری ایران دلیل مخالفت بسیار از فعالان سیاسی با تفاهم هسته‌ای لوزان را به خطر افتادن منافع آنها خوانده است. اکبر ترکان در مصاحبه با وبسایت حزب تازه تأسیس ندای ایرانیان گفته است که راه به گفته او خوردن این فعالان از تحریم ها بسته شده و آنها صدایشان را برای مسئله هسته‌ای بالا بردند. او با اشاره به اینکه برداشتن هر تحریم به معنای کوتاه شدن دست قاچاق چیان و اختلاس و دست قاچاق و اختلاس از اقتصاد و بازار ایران است افزوده که بسیار از همین فعالان سیاسی از شرایط سخت تحریم ها سود بردند. آمریکا با انتقاد از کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران در امور زنان رأی گیری برای پیوستن ایران به نهاد برابری جنسیتی سازمان ملل را کاملا نابجا دانست. به گزارش خبرگزاری رویترز در رأی گیری روز جمعه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل ایران با 36 رأی به عضویت این نهاد انتخاب شد. در این رأی گیری 53 کشور شرکت داشتند. بر اساس این گزارش سامانتا پاورز سفیر آمریکا در سازمان ملل درباره این رأی‌گیری گفته است که مجموعه آرای پایین ایران شاهدی است بر نگرانی‌های عمیقی که کشورهای عضو سازمان ملل نسبت به قرار گرفتن ایران در هیئت نهاد سازمان ملل دارند.
آخرین خبرهای ایران و جهان رو از مینا بهارمند شنیدید. در ادامه این مجله شامگاهی نوبت میرسه به برنامه دیدگاه‌ها، میزگرد هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان. این بار همکارم امیر مصدق کاتوزیان همراه با سه میهمان این هفته برنامه به بررسی چالش‌های پیشروی شکل‌گیری یک توافق جامع هستی با بین ایران و کشورهای پنج به علاوه یک پرداخته. شما شنونده این برنامه خواهید بود. من وحید پوراستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. با نشستن شور و شر نخستین شکل گرفتن تفاهم هسته‌ای لوزان میان ایران و شش کشور قدرتمند جهان در پایان نوروز امسال، در هفته گذشته سمت‌گیری‌های در دو سو چالش های پیش رو را در راه رسیدن دو طرف به یک توافق نهایی احتمالی تا نهم تیر ماه موعد تعیین شده آشکار کرد. رهبر جمهوری اسلامی ایران در هفته گذشته گفت درباره مذاکرات با آمریکایی ها خوشبین نیست. آیت الله علی خامنه ای همچنین بر لغو یکباره تحریم ها همزمان با اعلام توافق نهایی پای فشرد. اما روز شنبه جف رتکه سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا بر لغو مرحله به مرحله تحریم ها بر اساس تفاهم لوزان تاکید کرد. تکرار مواضع مشابه کشورهای طرف مذاکره با ایران. از سوی دیگر در پی گفته‌های اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا درباره لزوم نظارت بر تأسیسات نظامی ایران، عباس عراقچی مذاکره‌گر ارشد هسته‌ای ایران گفت ایران قطعاً هیچ نظارت و دسترسی را در این زمینه نخواهد پذیرفت. سمتگیری همسو با گفته‌های یک روز پیش از آن احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران و حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران. اثر این موضع‌گیری‌ها بر روی روند مذاکرات برای رسیدن به توافق جامع هسته‌ای میان ایران و کشورهای پنج به علاوه یک چیست؟ این پرسش اصلی برنامه دیدگاه‌هاست از سه میهمان این هفته برنامه. محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار، تحلیلگر و فعال سیاسی حامی دولت حسن روحانی در مشهد. منصور فرهنگ، استاد ارشد روابط بین‌الملل و نماینده اسبق ایران در مقر سازمان ملل در نیویورک و علیرضا نامبر حقیقی، مدرس خاورمیانه‌شناسی در تورنتو. آقای جوادی حصار، تازه ترین گفته های رهبر جمهوری اسلامی ایران رو در چارچوب ادبیات رسمی و گفتمان حاکم نظام چگونه معنا می کنید؟
به نظر من پاسخ به نیازی بود که از طریق رسانه ها اعلام می شد. یعنی طی هفته گذشته دائما از طریق رسانه های داخلی و خارجی به این مطالبه دامن زدیم شد که باید رهبر جمهوری اسلامی هم ابراز نظر کنه. هنوز ساکتند و هنوز مشخص نیست که آنچه اتفاق افتاده مورد نظر ایشان هم هست یا خیر. همین مطالبه ایشون رو علی‌رغم تأیید تلویحی ایشون از موضوع مذاکرات و موضع ایران واداشت که ایشان موضع رسمی و علنی خودشون رو در قبال این مسئله اعلام کنند. و طبیعی است وقتی از موضع رهبری میخوان یه حرفی بزنن، باید اون حرف علی قاعده با حرفای قبل که دیگران گفتن یه تفاوت روشن‌تر داشته باشد و اون حداقل قاطعیت یا روشنی معناداری است که تفاوتی رو ایجاد بکنه بین حرفایی که تا حالا گفته شده.
منتها معنی حرف رهبر جمهوری اسلامی ایران چی بود؟
معنی حرف ایشون این بود که هم مذاکرات رو تایید کردن، هم گفتن که ما فقط بر سر مناقشه هسته‌ای گفتگو کردیم ولا غیر و هنوز هیچ اتفاق معناداری نیفتاده، باید تا سه ماه دیگه صبر کنیم. وقتی تفاهم نامه تبدیل به یک موافقت نامه بین‌المللی شد، اون وقت است که ما میتوانیم موضع بگیریم که آیا میشود ازش دفاع کرد یا میشود خوشحال بود یا خیر.
ممنون آقای جوادی حصار. آقای فرهنگ، یک روز پس از گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران، مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفته‌های او را نشان دهنده فشار تندروها در داخل ایران توصیف کرد، اما افزود که این گونه گفته‌های رهبر یا رئیس جمهوری اسلامی ایران را نمی‌توان چنین تعبیر کرد که توافق هسته‌ای غیر قابل دسترسه. درک شما از این واکنش مقام آمریکایی چیه؟
ببینید، سخنان آقای خامنه‌ای
دو جنبه داشت و به نظر من هیچ تضادی هم از جهت تاریخ مواضعی که خامنه‌ای یا دیگر رهبران روحانی ایران گرفتن در گذشته فرق نداشت. یکی این که خامنه‌ای به طور کلی علاقمند به حل مسئله هسته‌ای هست، ولی از اونجا که میدونه حل مسئله هسته‌ای یعنی انعطاف نشون دادن در برابر غرب و آمریکا، در حال حاضر او هم به طور تلویحی میخواد ازش حمایت بکنه برای اینکه به نفع رژیم، به نفع جامعه است، مسئله تحریم ها با انزوای سیاسی مشکلات اساسی برای رژیم ایجاد کرده، ولی در ضمن میخواد بگه که اگر یه وقت به بن‌بست رسید که این امکان هنوز هست ولی به نظر من بسیار غیر محتمله، اگر به بن‌بست رسید او بگه که من همیشه این شک و تردید و بی‌اعتمادی نسبت به امریکا یا جهان غرب داشتم و برام شگفت‌آور نیست که اونها زیر قولشون زدن و منحرف شدن. این موضعی است که به هر حال من فکر میکنم تا آخرم خواهد گرفت تا به توافقنامه‌ای برسه. ولی بعد دیگر این سخنرانی در واقع ادامه مواضع جمهوری اسلامی از آغاز تا کنون بود، به جز دوره‌ای که رفسنجانی کم و بیشتر کرد، و اون اینه که رژیم جمهوری اسلامی یک رژیم انقلابی است و دقیقا مثل رژیم های انقلابی دیگه، مثل اتحاد شوروی، مثل چین، مثل کوبا، وقتی اینا سر کار میان میخوان جهان را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. حتی تو ایران بردنش توی قانون اساسی ایران که این انقلاب اسلامی فقط محدود به مرزهای ایران نیست و میخواد تمام جهان اسلام رو تغییر بده، دنیا رو تغییر بده، استکبار رو از بین ببره. هر سیستم ایدئولوژی، حالا چه مذهبی باشه چه غیر مذهبی باشه، زیاد فرق نمی‌کنه، فقط اختلاف در زبانه. با گذشت زمان به این واقعیت نرم نرم پی میبرن که این دنیایی که این طورش شده، سخت بشکافیم و طرحی نو در اندازیم، یک مقدار اوهام بیمعنیه که به هیچ جا نمیرسه. ولی در ضمن اعتراضاتی رو که به جهان غرب یا امپریالیسم یا استعمار میکنن، این اعتراضات میتونه معتبر باشه، منافع ملی ایران حکم بکنه که در برابر بسیاری از مواضع موضع بگیرن. ولی مخالفت با سیاست خارجی نیرومند و دفاع از منافع ملی، اون ارتباطی به جهان رو سخت بشکافیم و طرحی نو در اندازیم نیست، اون میبره شما رو توی اوهام. بنابراین آقای خامنه‌ای هنوز توی اون خطه، ولی در درون این رژیم به جامعه و به غیر خودی ها کاری ندارم. در درون خود این رژیم شخصیت هایی مثل خاتمی، مثل حتی رفسنجانی، مثل روحانی هستند که اینها بلافاصله بعد از جنگ ایران و عراق شروع کردند که در واقع مواضع رو روشن بکنن، و از بین جنگ ایران و عراق تا 11 سپتامبر هم زیاد ایران دنبال صدور انقلاب نبود، ولی بعد از اینکه دولت بوش اومد و تمام باجرا و معادلات قدرت رو در اونجا تغییر داد، دوباره این صدور انقلاب و جهان رو سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم بازسازی شد و زنده شد. خامنه‌ای از یک طرف این ضرورت میبینه که مسئله هسته ایران رو حل بکنه، ولی هنوز توی همون قالبی است که میخواد دنیا رو تغییر بده. نه که من به هیچ انتظاری ندارم که تا زمانی که خامنه‌ای و شرکا در رأس قدرتن و همه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و رسانه کشور رو کنترل میکنن، اینا در جهت تغییر روش، یعنی روشی که امروز روحانی داره پیشنهاد میکنه، پیش برن. من متاسفانه اون امید رو ندارم، ولی دیر یا زود این رژیم به اون واقعیت پی میبره و همین نوع تغییراتی که ما در اتحاد شوروی و چین و کوبا دیدیم در ایران هم به وجود خواهد اومد.
آقای حقیقی، با این اوصاف ویژگی سیاست گذاری های ایران و پنج به علاوه یک در دوران بعد از تفاهم اخیر چیه؟
این کار بود که ایرانی ها سعی میکنن یک اجماعی در بلوک قدرت ایجاد کنن، یعنی بتونن یک موضع واحدی در بلوک قدرت ایجاد کنن که کمک کنن به پیشبرد مذاکرات. دوم اینکه صحبتی که آیت الله خامنه‌ای کرد در مقایسه با صحبت اول فروردین، این مسئله داشت که قبول کرد که مذاکرات هسته‌ای میتونه یک تست اعتمادی باشه برای روابط گسترده‌تر با غرب در موضوعات دیگه. این چیزی که آقای روحانی از همون اول مطرح کرده، اسمش هم بوده و دوباره هم تاکید کرد که این آغازی است برای تعامل سازنده با جهان. بنابراین به طور غیر مستقیم این مسئله مطرح شد که ایران میتونه همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه امنیت، مواد مخدر و غیره با غرب داشته باشه که نتیجه منطقی این کار خواهد بود. نکته سوم هم این هست که به نظر میرسه در مطبوعات ایران چرخشی از فضای ضد آمریکایی به سمت فضای ضد عربستان ایجاد شده. این تبلیغات رو خیلی تغییر میده، فضای تبلیغاتی رو. نکته چهارم هم که به نظر من تعیین کننده است این هست که از جنبه راهبردی قطعا ایرانی ها
خودشون رو آماده میکنن برای اینکه بتونن چجوری اون قرارداد رو در سطوح اجتماعی به قول معروف توجیه کنن، یعنی جامعه اون قرارداد رو قبول کنه. و نکته بعدی همین است که در موقعیت کنونی اینه که چطوری بتونن همکارای منطقه‌ایشون رو افزایش بدن که تأثیر بذاره در پیشبرد قرارداد، یعنی مسائل مربوط به منطقه به گونه‌ای نباشه که تأثیر منفی بذاره بر قرارداد ایران و پنج قلابی، مثلا نوع اعراب، مثلا برخورد توی یمن، همه اینا رو ایران به نظر من سعی میکنه سطح درگیری و استکاکش رو به گونه کم کنی که تأثیر منفی چیه قرارداد در ماه تیر نه.
ممنون آقای حبیبی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای جوادی اسار، با توجه به اینکه تحریم‌های اقتصادی مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای از تحریم‌های مربوط به نقض حقوق بشر، آنچه حمایت از تروریسم نامیده شده و موشک‌های بالستیک جداست، خواست آقای خامنه‌ای مبنی بر یک بار لغو شدن تحریم‌ها همزمان با توافق احتمالی که روز جمعه اون رو به زبون آورد چگونه می‌تونه تضمین بشه؟
همونطور که شما هم شنیدید ایشون تصریح کردن که این بخش از گفتگوها صرفاً به مسئله هسته‌ای برمیگرده ولا غیر و هیچ مناقشه دیگه‌ای رو هم ما در این موضوع در دستور کارمون با آمریکایی‌ها و غرب قرار ندادیم. لذا مسائل دیگه‌ای که مثلا مسائل منطقه‌ای، نگرانی‌های از موشک‌های بالستیک و امثال این چیزا رو ایشون به نظر من جهتشون نشون دادن که اگر در این موضوع ما با آمریکا بتوانیم تفاهم معناداری برسیم و کشتابی‌های متداول بین ایران و آمریکا که از سوی آمریکایی‌ها اعمال می‌شده اونها رو کنار بگذارن و روشن با ما برخورد بکنن، شاید زمینه فراهم بشه تا در موضوعات بعدی با هم صحبت بکنیم. ولی اون چیزی که مسلم است این است که ایشون و اصلا تیم گفتگو کننده ایرانی اعلام کردن که ما فعلا فقط در موضوع هسته‌ای داریم صحبت می‌کنیم و هیچ چیز دیگه‌ای که دستور گفتگوامون نیست و قرار هم نیست در آینده در ادامه گفتگو چیز جدیدی در دستور کارمون قرار بگیره. فقط مسئله هسته‌ای و راهکارش هم این است که قطعنامه‌های مرتبط با تحریم‌های معطوف به نگرانی‌های هسته‌ای یا مناقشات هسته‌ای اینها همه زیر یک قطعنامه جدید از طرف شورای امنیت سازمان ملل همه ملغا بشه و در روز پذیرش اونها هم قطعنامه‌شون صادر بشه که اونها رو لغو کردن. حالا بدیهی است که به محض لغو از همون لحظه عملیات برداشتن تحریم‌ها آغاز خواهد شد. جزو قرارداد است نه جزو نتایج قرارداد.
آقای فرهنگ، شما با این تعبیر آقای جوادی حصار موافقید؟ یعنی فکر میکنید این یه راه حلی باشه برای اینکه لغو یک باره تحریم ها که مورد نظر آقای خامنه‌ای با تاکید آقای اوباما و دیگر رهبران کشورهای پنج به علاوه یک بر مرحله بودن رفع تحریم ها قابل جمع میشه؟
بله قابل جمع میشه. در واقع زبان این توافقنامه به طور کلی اون بیانی که در این نوع توافقنامه ها وجود داره نگرانی های داخلی طرفین رو در نظر میگیرن. واقعیت امر اینه که اگر این تفاهم کنونی به نتیجه برسه به این شکل که ایران به تعهدات خودش عمل بکنه، همونطور که ایران به تعهدات خودش عمل کرده در طی یک سال و نیم پیش، یعنی از نوامبر 2013 تا کنون که اون توافقنامه موقت تو امضا کردن عمل کرد، بنابراین ایران نیاز به زمان داره برای عملی کردن تعهدات خودش و در این روندی که باید پیش بره برای اینکه به تعهدات خودش عمل بکنه و بازرسان آژانس بین‌المللی تایید بکنن، در همین روندی که تحریم ها هم میتونه یا حالت تعلیق در بیاد یا به طور کلی لغو بشه، ولی زمان میخواد. این رو مذاکره کنندگان ایرانی خیلی خوب میدونن و میدونن که حتی خود اوباما اگر هم بخواد محدودیت‌های قانونی داره، برای اینکه تحریم‌هایی که کنگره آمریکا وضع کرده پرزیدنت اوباما این حق رو داره که برای 6 ماه بتونه اینها رو به حالت تعلیق در بیاره، ولی لغو کامل این تحریم‌ها نیاز به رأی مجدد کنگره داره و به نظر من این قابل حله. اگر طرفین به اصولی که روی این تفاهم هست متحد بمونن این موضوع میتونه حل بشه. حالا اون زبانی که به کار میبرن که بتونن نیازها و مخالفت‌های داخلی و درگیری‌هایی که به طور اجتناب‌ناپذیر برای طرفین پیش میاد اونها هم در نظر بگیرن، اون دیگه تو خلاقیت دیپلماسی که من فکر میکنم تا حالا ایران یک موضع منطقی از خودش نشون داده. و جالب اینجاست که ظریف وقتی در خارج صحبت میکنه خیلی منطقی و اصولیه، وقتی در ایران صحبت میکنه تمام مخاطبینش دلواپسانند، اوباما و کری هم همینطور. بنابراین این یک موفقیتی بوده که این موفقیت میتونه به نتیجه مثبتی برسه که به نفع منافع ملی ایرانه.
بسیار خب آقای فرهنگ. آقای حقیقی، یه نکته مناقشه برانگیز که در موضع‌گیری‌های مقام‌های آمریکایی و ایرانی در هفته گذشته بازتاب یافت، موضوع نظارت بر تأسیسات نظامی ایران بود. در حالی که اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز جمعه خواستار چنین نظارتی شد، احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران، حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و در روز شنبه عباس عراقچی مذاکره‌گر ارشد هسته‌ای ایران یکی پس از دیگری با چنین نظارتی مخالفت کردند. اختلاف نظر بر سر نظارت تسلیحاتی چه تأثیری بر روند مذاکرات میتونه بذاره؟
اختلاف نظر در مورد تفسیر نوع نظام بازرسی‌ها خیلی مانع جدی است و حتی میتونه مذاکرات رو با مشکل مواجه کنه. و این هم برمیگرده به تاریخ این مسئله که اگر دقت کرده باشی کتابایی که در مورد عراق نوشتن، یکی از روشایی که آمریکا سعی میکرده در نظام‌هایی که باشون مشکل داره یا به هر حال مسئله جدی داشته در مورد نظم سیاسی اون رژیم ها، از نظام بازرسی های سازمان ملل استفاده کرده برای جمع‌آوری اطلاعات. و خب این بعدن در موقعی که خواسته حمله نظامی کنه یا برخورد کنه خیلی مورد استفاده قرار داده. این موارد که در کتاب خود مقامات آمریکایی خاطر نشان شد. بنابراین از لحاظ سیاسی ایران روی مسئله حساسه. در گفتگوی آقای ظریف هم مشخص شد که در مورد نظام بازرسی ها بین آمریکا و ایران اختلاف نظر جدی است و این جزء مواردی است که منتقدین داخلی که معتقدند که این مسئله کلیدی است برای اینکه اگر این کار صورت بگیره اختلاف نظر بین گروه‌های نظامی و گروه‌های سیاسی رو افزایش میده و این خطرناکه برای ثبات ایران. مضافاً بر این که حتی بعضی از اینا معترضن برای اینکه ایران تن نده به این بازرسی‌ها بهتره که حتی غنی‌سازی رو تعلیق کنه، برای اینکه آمریکایی‌ها در گذشته هم این کار کردن. هدفشون این هست که شناسایی کنن کلیه مکان‌ها و موقعیت‌هایی که به قدرت ایران در حوزه‌های نظامی و هسته‌ای کمک می‌کنه یا افزایش میده، کلیه افرادی که توانایی دارن، دانش دارن در مورد این موضوع، اینها رو شناسایی کنه. این شناسایی ها از چند جنبه مؤثره، هم اینی که بتونه اونها رو بعداً در مورد عراق این کارو کردن روی سری افراد کار میکنن، اینا رو به سمت خودشون جذب کنن، ازش استفاده بیشتر بگیرن، و هم این که به هر حال میدونن که اینها نوع قابلیتاشون چیه. و نکته سوم هم این هست که با جمع‌آوری اطلاعات در صورتی که خال به مقابله بکشه از توانایی کافی و دانش کافی و اطلاعات کافی بهره مند بشن. و خب این جمع‌آوری اطلاعات رو هم به وسیله خود ایران انجام میدن، یعنی به وسیله فرسل نیروی خاص انجام نمیدن. و تجربه نشون داده اطلاعات آژانس میتونه در اختیار آمریکا قرار بگیره به راحتی از طریق سیستم بازرسی. بنابراین چون این مسئله هست، هنوز در مورد نظام نوع بازرسی اختلاف نظر است، چون بازرسی هایی که آمریکا درخواست کرده به نوعی گسترده تر از پروتکل الحاقی، یعنی بیشتر از پروتکل الحاقی تقاضای این بازرسی ها دارن. من بعید میدونم به جز حالا مورد پارچین که ایران قبلا هم اجازه داده بازرسی بشه، در مورد موارد دیگه یا در مورد مسئله موشک ایران قبول کنی که اینها بیاد جزء بازرسی و تحت نظارت قرار بگیره. میگم حتی برخی از کسانی که موزه سیاسیشون این است که بهتره حتی ایران غنی‌سازی رو به طور کلی تعلیق کنه که بخواد تن بده به این بازرسی‌ها، یعنی از لحاظ منافع ملی ایران، میگن اون به نفع ایرانه، چون الان عملا سطح تولید غنی‌سازی 300 کیلوگرم نزدیک به صفر. پس بنابراین به نظام بازرسی‌ها خیلی خطرناکه برای امنیت و آینده ایران. تئوریشون اینه که بهتره بعد ایران حتی غنی‌سازی رو تعلیق کنه که نخواستن به این بازرسی ها بده. باید ببینیم که این مذاکرات چیکار می‌کنه. ولی به هر حال این یک گره کلیدی است. یعنی مسئله تحریم‌ها و مسئله بازرسی الان گره کلیدی شده. چون در مورد مسئله غنی‌سازی کم و بیش به طرف توافق کامل رسیدن.
ممنون آقای حقیقی. آقای جوادی حصار، رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه همچنین گفت به مذاکرات با آمریکایی‌ها بدبینه. شما در جایگاه یک فعال سیاسی حامی دولت روحانی به نتیجه دادن مذاکرات در پایان مهلت 3 ماهه در تابستان بدبین هستین یا خوشبین؟
من از اونجایی که رسیدن به این توافق رو هم برای ایران و هم برای اروپا و آمریکا نیاز می‌بینم خوشبینم، و مجموعه صحبت‌هایی هم که در داخل ایران می‌شنوم
هیچ کدام حکایت از این ندارد که گرایش کاملا مسلطی قطع ادامه مذاکرات وجود داشته باشه، ولی این نگرانی هایی که یکی بعد از دیگری داره، به ویژه بعد از صحبت هایی که آمریکایی‌ها اعلام کردن در این مدت درباره تفاهم نامه یا این بیانیه سیاسی بین ایران و غرب و پنجه به علاوه یک، مسترهایی داره فراهم میکنه که این نگرانی ها در داخل ایران دامن زده بشه و بستری برای شدت نگرانی ها وجود داشته باشه. همونطور که آقای حقیقی اشاره کردن، آمریکایی‌ها تلاش میکنن از هر روزنی برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قدرت نظامی ایران، امکانات تاسیسات هسته‌ای ایران، اطلاعات بروزتری داشته باشن. و قاطعیت رهبری در این صحبت که ما به هیچ وجه در هیچ حوزه دیگری با آمریکایی‌ها گفتگو نکردیم و نمی‌کنیم و الان منتظریم ببینیم اینجا چه نتیجه‌ای خواهد داد، و یا حتی این که ایشون تأکید کردن که ما نظارت‌های بین‌المللی رو در چارچوب همون نظام درباره بقیه کشورهای صاحب تأسیسات هسته‌ای قبول می‌کنیم و واقعاً و هیچ فراتر از اون نمی‌پذیریم، دقیقاً تعریضی داشت به همین موضوعی که بعضی‌ها گفتن که خب حالا باید فراتر از این الحاقیه ما مثلا نظارت‌هایی داشته باشیم. به گمان من یک تقسیم کاری صورت گرفته است، همونطور که آقای فرهنگ هم اشاره کردن، در جمهوری اسلامی دو وجه قدرت وجود داره یا دو رویکرد قدرت وجود داره: رویکرد انقلابی که توسط رهبری معمولاً در عرصه نظر و سپاه و نیروهای حافظ انقلاب اسلامی طبق قانون دنبال میشه، و بعد اجرایی و عملیاتی که توسط دولت‌ها معمولا دنبال میشده و در این مرحله هم آقای روحانی داره اون بعد اجرایی و عملیاتی بین‌المللی و داخلی رو دنبال میکنه. ماهیت هر دو یکی است ولی قرائت‌های متفاوتی با هم دیگه دارن. آقای خامنه‌ای هم به عنوان رهبر جمهوری اسلامی که در نهایت باید حافظ منافع ملی ایران و دولت‌های عامل این سیاست باشه، تناقض آشکاری با سیاست‌های اجرایی دولت پای میز مذاکره نشان نمی‌دهند، بلکه اون بعد آرمانی و انقلابی ایران رو و جمهوری اسلامی رو گوش زد می‌کنند که ما بالاخره نمی‌توانیم دست از همه چیزمون برای رسیدن به یک بخش از مطالبات بکشیم، باید یک پکیج کامل رو داشته باشیم.
ممنون آقای جوادی سر، وقتمون بسیار کمه.
متشکرم.
آقای فرهنگ، دفعه قبل در پایان سال گذشته شما به شکل گیری یک تفاهم تا آخر نوروز خوشبینی نشون دادین. درباره سرگرفتن توافق نهایی در نهم تیر ماه خوشبین هستید یا نه؟
بله خوشبینم، و علتش همینه که منافع طرفین و بینش طرفین برای حل این مسئله ضرورت ایجاد کرده که به توافق برسن. رسیدن به این توافق کار آسونی است. مشکلات طرفه این که امریکایی‌ها میخوان اطلاعات بیشتری راجع به ایران و تأسیسات هست ایران داشته باشن، این یه واقعیتی که هر دولتی که توانایی داشته باشه وقتی در تقابل با کشوری دیگه است میخواد تمام امکانات خودش رو استفاده بکنه که بتونه در اون طرف چه خبره. این یه واقعیته. بنابراین این موضوع به خودی خود نمیتونه جلوگیری بکنه از برآوردن ضرورتی که دو کشور رو الان حداقل دو ساله که به طور جدی وارد بحث و مذاکره کرده. ده هم در آمریکا و هم در ایران عناصر گروه‌هایی هستند که به دلایل مختلف که فقط محدود به مسئله اسرائیل نیست، فشار اسرائیل هستند که میخوان جلوگیری بکنن از این، و این دو بدون اینکه خودشون بدونن دارن با همدیگه همکاری میکنن برای جلوگیری از این. ولی من فکر میکنم این ضرورت قوی تر از اونه که چه مخالفین در داخل ایران یا در آمریکا بتونن از عملی شدنش جلوگیری بکنن.
ممنون آقای فرهنگ. آقای حقیقی، در چه صورتی توافق نهایی با مانع برخورد خواهد کرد و در چه صورتی به رغم موانع به گفته آقای فرهنگ توافق شکل خواهد گرفت؟
ببینید، عوامل جدی که الان هست بیشتر به نفع تابع توافقنامه میشه. علت چه است که یک، در بلوک قدرت ایران و بلوک قدرت آمریکا اکثریتشون هدفشون این است که مسئله حل بشه. دوم، با قطعای منطقه‌ای مسائل امنیتی منطقه، رشد جدید نوع تروریسم اسلامی که ایجاد شده، ایران و آمریکا رو عملا همسنگر قرار داده و وجود حاکمیت‌های بدون دولت مثل لیبی، عراق، سوریه و یمن، همه اینها مسائلی است که آمریکا رو متوجه این می‌کنه که ورود یک مناقشه جدید که می‌تونه حتی مقابل نظامی در خطر داشته باشه، کل منطقه رو می‌تونه درگیر وضعیتی کنه که معلوم نیست که بشه بعداً جمعش کرد و ممکنه منافع آمریکا رو به خطر بندازه. و ایرانی‌ها پرهیز میکنن از وضعیتی که بخواد مقابله نظامی کشیده بشه. نکته بعدی هم که به نظر من هست، آمریکایی‌ها احساسشون هست که در 10 سال آینده اگه توافق انجام میشه، تغییراتی در سطوح بالای بلوک قدرت ایران احتمالاً رخ خواهد داد که این تغییرات میتونه کمک کنه که ایران در یک حوزه سیاست خارجی از لحاظ سیاست راهبردی تغییراتی بده به سیاست خودش. یعنی مسئله کلیدی این است که چون ایران الان میخواد هم مسئله و مناسبات منافع ایران رو دنبال کنه، هم خودش رو رهبری جهان اسلام نشون بده، وقتی که این دو تا راهبرد رو میخوان پیش ببرن با یک مشکلاتی مواجه میشن و مسئله کلیدی هم اینجاست. در چه صورتی میتونه ناموفق باشه؟ در صورت اینکه اصرار آمریکایی‌ها و از اینه های کندوش این باشه که حتما نظام بازرسی ها رو همینجوری که پیشنهاد شده در فرکشت اولی آمریکایی ها بوده بخوان اعمال کنن، و دومی که تحریم ها رو به قول معروف خیلی کمرنگ بخوان آزاد کنن. در این دو صورت احتمالا مذاکرات با شکست مواجه خواهد شد. جز این کمجوری که آقای ظریف گفت در روز اجرای توافق، چون بین امضا و اجرات فاصله است، روز اجرای توافق ایران تعهداتش انجام بده و آژانس تایید کنه، که اون هم در مورد تایید آژانس مسئله کلیدی اینه که قبل 2003 رو باید آژانس تایید کنه که همه پاسخ‌های ایران درست بوده، اینم به نظر من میتونه مشکل‌زا باشه تو اعتماد دوزان اومده، اینجا هم میتونه محل مناقشه باشه، اینم میتونه مشکل‌زا باشه. در روز اجرای توافق اروپا و اعتماد شورا تحریم‌های سازمان ملل لغو خواهد شد، آمریکا هم تحریم‌های فرامرزیش لغو خواهد شد. این چیزی که تمامش دو طرف توافق کردن. آقای کری هم گفت اون مواردی که آقای فرنگ گفتن درسته، اونایی که مربوط به کنگره هست نمیتونن به طور دائم دفع کنن، به خاطر همینم از لفظ حقوقی دیگه استفاده کردن. در مجموع به نظر من اون چیزی که میتونه به هم بزنه نوع نظام تحریم هاست و نوع بازرسی هاست و بقیهش در مجموع قابل هست.
با سپاس از شما آقای علیرضا نامور حقیقی، آقای منصور فرهنگ و آقای محمد صادق جوادی سار، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.